أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب اوربه فرعی رو اینجا مطرح میکنن، فرع تفسیری هست که بحث اجتهادی میکنن در اینجا. برخلاف مسلکی که در اوربه دارند، ایشان عنوان فرمودن که اگر شخص نذر کند که حجی به جا بیاره، اما این رو مقید به زمانی نکرد، خب ظاهر این است که این اشکالی نداره که به تأخیر بندازه، زمان مشخص که نداشته، میتوانه به تأخیر بندازه، واجب موسعه. تا جایی که ظن موت یا ظن فوت پیدا بکنه از نظر مبارک ایشون، بنابراین واجب نیست که این ما بگیم چون نذر کرده الان بیاد و انجام بده. البته ایشون یک نکته رو ذکر میکنن: الا اذا کان هناک انصرافون، که بگیم در اینجا در مورد حج و نذر حج انصرافی در ادله باشه که اینجا وجوب مبادرت فوری رو این ارزم بزرگتون که برسانه. اگر انصراف ثابت نباشه، چون احتمالش در کلمات فقها داده شده، بنابراین این شخصی که نذر حج کرده و مقید به زمانی نکرده، با فرض اینکه واجب نیست عجله کنه و جواز تأخیر داره، اگر قبل از اتیان به این حجش در اثر حادثه‌ای فوت شد، اینجا ایشون می‌فرمایند لا یکون آسیان، این اسیانی نکرده. نسبت به قضا و کفاره هم ایشون، کفاره که معنا نداره، نسبت به قضا هم تعرضی ندارن در اینجا. بعد می‌فرمایند عده‌ای از اعلام آمدن قائل به اسیان شدن در اینجا، در صورتی که در این مدتی که این فرصت داشته حج رو به جا بیاره، در بعضی از این اوقات تمکن از انجام حج داشته و از این تمکن استفاده نکرده، اینجا یکون و آسیان. ایشون میفرماین اگر ما آمدیم جواز تأخیر رو گفتیم، اسیان وجه نداره، و این کلامی که از بعضی از اعلام گفته شده که حالا میایم در تفصیل عرض میکنیم، این وجهی نداره. این یک فرع که ایشون عنوان میفرماین. فرع دیگری در اینجا مطرح میفرماین دنباله همین، که اگر نذر حج کرد و این رو مقید کرد به زمان خاص، که زمان خاص در هر سنه معینه میشه، در سنه نذر یا سنه بعد از سنه نذر، مثلا در یک سال خاصی آمد و قید زد، مقید کرد، یعنی حصه رو در واقع نذر کرده در اینجا. خب اگر این نذر رو کرد، اینجا لم یجز تأخیر از اون سنه، باید در همون سنه این حج رو به جا بیاره و تأخیر جایز نیست. اگر تأخیر بیاندازه عسا، در اون سنه به جا نیاره عسا، و اسیانم که کرد هم قضا در اینجا داره و هم کفاره داره، به حساب اینکه اینجا تخلف از نذرش کرده. و اگر هم بمیره و به جا نیاره وجب قضا اوهو ان، باید این حج از طرف او قضا بشه. بعد ایشان اینجا میفرمایند کما ان فی صورت الاطلاق، در صورت اطلاق یعنی اگر در همون مسئله قبلی مقید نکرده بود نذرش رو به سنه معین، مشخص نکرده بود، جواز تأخیرم گفتیم، اما اگر در اینجا ما بعد تمکنیم، اگر با اینکه جواز تأخیر داشت اما حادثه ای براش پیش آمد، فوت شد، اما قبل از اتیان به حج فوت شد، اینجا ایشون میفرماین یجب علیه القضا، یعنی اون مسئله قضا در مسئله قبل رو اینجا مطرح میکنن، کفاره در اینجا در کار نیست، اما قضا هست که وقتی فوت شده، منتها قضا مشروطه و مشروط به این است که این شخص جواز تأخیر داشته، اما در این مدتی که این میتوانست حج رو انجام بده و به تأخیر انداخته، اگر فی بعض تلکل اوقات تمکن از اداء حج داشته باشه، اینجا وجب القضاء عن، که معناش این است که نذر حج کرده، جواز تأخیرم داشته ثابت، اما تمکن هیچ وقت پیدا نکرده از اداء این حج و مرد، اینجا قضا نداره. قضا رو ایشون موقوف میکنن که نذر حج کرده، جواز تأخیرم ما گفتیم و اینجا به تأخیر هم انداخته، اما تمکن داشته در بعضی از اوقات عمر خودش برای اتیان به این منظور، اینجا قضا واجب است و از طرف او ازاماته وجب قضا اوهو ان، کما ان فی صورت الاطلاق این نسبت به ازاماته وجب قضا اوهو ان. اینجا به اصطلاح یک قولی هم هست، کسانی آمدن گفتن اینجا اصلا قضا نیاز نداره. چرا؟ برای اینکه قضا باید به فرض جدید و امر جدید باشه و ما در اینجا امر جدید نداریم. خب این انجام نداد دیگه، اگر می توانست حج انجام بده و ترک کرده عصا مثلا، اگر نمی توانست اسیانی هم در کار نیست، اما قضا چرا؟ قضا دلیل میخواد، اینجا دلیل نداریم نسبت به این معنا. ایشون میفرمایند این قول که قضا در اینجا نمیخواد چون امر جدید نداریم ضعیفون لما یعتی، بعد وارد میشن توضیح میدن. البته بعد ایشان میفرمایند که حالا مسئله بعد، ما گفتیم که قضا باید بکنه همون جور که ما قائل هستیم اینجا قضا میخواد، آیا وقتی میخوان ورثه یا وصی قضای این حج رو از طرف این شخص انجام بدن، از اصل ترکه باید برداشت بکنن معونه این قضا رو، یا از ثلث قولان؟ عده‌ای قائل شدن که این باید از اصل برداشته بشه. چرا؟ برای اینکه حج واجب مالی است و اجماع این آقایان فقها قائم شده است که در واجبات مالیه باید از اصل برداشته بشه. حج هم واجب مالی است. شما در خمس، در زکات، اگر شخص بدهی داشته باشه و بمیره، از اصل مال برداشته میشه. حج هم واجب مالی است. و ربما یورد و علی، ایشون میفرمایند به این معنا اشکال شده که ما قبول نداریم که حج واجب مالی باشه، بلکه حج واجب مالی نیست، افعال مخصوصه بدنیه به تعبیر ایشون اعمال فیزیکی است، افعال فیزیکی است که انسان باید انجام بده، ولو در بعضی از اوقات مالی باید در مقدماتش خرج بشه. البته اینکه ایشون میفرماید و ان کان قد یحتاج الی بذل المال فی مقدماته، این همه جا نیست. مثل اینکه کسی اهل مکه است، نذر حج کرده، این اصلا حج کردن خرجی براش نداره، این فقط باید راه بیفته و یک سری اعمال رو انجام بده، بیشتر از این که نیست. بله اگر دور باشه، ارزم بود فاصله داشته باشه، مثل بلاد ما، این اصل معونه و اصل خرجی که داره در این مقدمات باید صرف بشه تا خودش رو به اونجا برسونه. این ولذا آمدن گفتن که حج واجب مالی نیست، ولو حالا در بعضی از اوقات مالی هم باید خرج بکنه. مثل صلات، صلات هم واجب مالی نیست، اما گاهی از اوقات برای اینکه این صلات، این واجب صلات رو من انجام بدم، نیاز به بذل مال داره. مثل اینکه آب نیست، آب رو باید بخرم، ساتر ندارم، ساتر باید تهیه کنم، یا مکان باید اجاره کنم، جایی نیست من نماز بخونم، یه مکانی رو پول بدم اجاره بکنم اینجا بیستم نماز بخونم. پس صلات هم هیچ کس نگفته صلات واجب مالیه، در حالی که قد یحتاج به صلات به بذل مال در مقدماتش. این ربما یورد و علی، خود مرحوم صاحب عربه جواب میدن که اینجا حج با مثل صلات فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه حج در قالب موارد محتاج بذل ماله، به خلاف صلات که صلات در قالب موارد محتاج بذل مال نیست، صلات یا سایر عبادات بدنیه. ولذا اگر اینجا یک اجماعی واقعا داشته باشیم در کلمات فقها، اجماعی محقق بشود که واجبات مالیه تخرج من الاصل، اینجا یقینا شامل حج میشه. این عرضم به حضورتون که بیان است که ایشون در مقام جواب میفرمایند. بعد در اینجا جوابی را از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه نقل میکنند که اینجا این معنا که ما باید هزینه و معونه رو از اصل مال میت برداریم، این مناطش این است که واجب دین باشه و حج همین جوره، حج دینون. و ایشون میفرمایند مرحوم صاحب جواهر که حج یک تکلیف صرف نیست مثل صلات و صوم، بلکه اینجا حیثیت وضعی هم داره، غیر از جهت تکلیف حیثیت وضعی هم داره. بنابراین این وجوبش به نحو دینیه هست، به خلاف سایر عبادات بدنیه. عبادات بدنیه وجوبی که در اونجا هست وجوب تکلیفی است، این کار رو باید انجام بده. اما در حج حیثیت وضعی هم هست. حیثیت وضعی یعنی این که در ذمه میاد چیزی که حالا بعد میان بیشتر توضیح میدن، اینجا تفاوت میکنه. ولذا در حج باید از اصل مال ارزم بزرگتون که برداشت بشه، کما یشیر الیه بعض الاخبار ناطقه به انه دین او به منزلت دین، که این روایات رو داریم و قبلا متعرض شدیم که این حج به منزلت دین هست. بعد مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه مثل اینکه در اینجا در این دست نیاز به تحقیق بیشتر میبینند، با عنوان و تحقیق قلت و التحقیق ایشون بیانی دارن. بیان ایشون این است که جمیع واجبات الهیه، هر چی که خداوند واجب می کند بر عباد، اینها دینند همشون، چه مالی باشد این واجب چه عملی باشه. این مالیان او عملیان غیر مالی، یعنی اعمال بدنی باشه یا به مال انسان این واجب تعلق بگیره. ولذا ایشون می فرمایند صلات و صوم هم دویون هستند و جهت وضعی دارند. چرا؟ برای اینکه چرا میگیم جهت وضعی دارند؟ چون ذمه مکلف مشغول میشه به اینها تا وقتی که ادا کنه. ولذا اگر در وقتش ادا نکنه این صوم و این صلات رو، این در ذمه‌اش میمانه تا قضاش رو به جا بیاره. خب اگر بحث ذمه مطرح میشه، جهت وضعی هم پس پیدا میکنه. پس اینکه صاحب جواهر آمدن فرمودن که اینجا حج با صوم و صلات فرق میکنه، حج جهت وضعی داره اما صوم و صلات جهت وضعی نداره، ایشون تندتر از صاحب جواهر وارد میشن، میفرمایند نه خیر، جمیع واجبات حتی مثل صوم و صلات دویون هستن چون جهت وضعی دارن. بنابراین در اینجا این کسی که میاد قضا میکنه، حالا چه خود شخص باشه چه برسه یا وسیع باشه، این در واقع ذمه ای رو داره فارغ میکنه. و بعد ایشان تعبیری دارن که میفرماین قضا که در اینجا واجب شده در مثل حج، از باب توبه نیست یا جریمه نیست از باب کفاره، نه، این از این حیثیته که چون این عمل به ذمه من آمده و ذمه من مشغول شده است به این واجب الهی، من برای اینکه ذمه خودم رو از این دین خارج کنم و فراغ ذمه پیدا بکنم، باید این قضا رو انجام بدم. قضا نه جریمه است به اصطلاح، نه توبه است، نه، قضا همون عمل چون در ذمه من واقع شده، از باب تفریق ذمه من میام این رو انجام میدم. و تفاوت نمی کنه که ما وقتی بحث اشتغال ذمه می کنیم، اشتغال ذمه به مال باشه یا به عمل باشه، ذمه به هر دوی اینها مشغول میشه. بعد ایشان می فرماین مثل این التزام نظری که بیاد بگه لله علی ان اعطی زیدن درهمن، اگر شخص نظر کرد در اینجا، نظر یعنی ذمه خودش رو مشغول میکنه و التزامی بر نفس خودش عارض میکنه که مثلا به زید بیام درهمی بدم، اینم دینون الهی، نه اینکه فقط خلقی باشه به اصطلاح. بنابراین در اینجا تصور نشه که این نظر وقتی کرد که من ملتزم میکنم نفس خودم رو که یک درهم به زید بدم، اینجا من مدیون زید میشم. نه خیر، مدیون خدا میشم در اینجا. دین لله، و فرق نمیکنه که من در اینجا بگم لله علی ان احج او ان اصلی رکعتین. وقتی نظر میکنم، خب التزامی برای خودم درست میکنم، ذمه خودم رو مشغول میکنم. هیچ فرق نمیکنم که من بگم اینجا نفس خودم رو ملتزم میکنم به انجام حج یا به انجام صلات دو رکعت نماز بخونم، فالکل دین الله. و بعد ایشان اون عبارت روایت رو هم اینجا میارن و دین الله احق ان یقضا. ما دین مردم رو به اصطلاح درش به چیز داریم، تأکید داریم که باید حتما این دین ادا بشه و وفا بشه. اینجا دین الله احق از دین مردم هست که وفا بشه و قضا بشه، کمان که در بعضی از اخبار هست. بنابراین ایشون یک نتیجه میگیرن، میفرماین لازمه این مطلبی که ما گفتیم و این و تحقیق این است که جمیع این واجبات اگر قضاش نیاز به خرجی داره، بعد از مرگ شخص از اصل باید برداشت بشه، حج باشه، صوم باشه، صلات باشه، هر چی که بخواد باشه. بعد در اینجا ایشون استدراکی می فرمایند چون خیلی تند بود فرمایش ایشون، نه اذا کان الوجوب علا بچهن لا یقبل بقا از شغل زمت به بعد فوته لا یجب قضا او. بله، گاهی از اوقات یه واجباتی داریم که این واجبات شغل ذمه نمیاره، اشتغال ذمه ایجاد نمیکنه بعد از فوت، اشتغال ذمه ایجاد نمیکنه. اینجا بعد از فوت قضاش لازم نیست، نه نسبت به خود شخص، نه نسبت تا حیاتش، نه نسبت به اصطلاح بعد از موتش. حالا این چه مالی باشه چه عملی باشه، مثال هایی میزنن در اینجا، مثل اینکه اگر واجب بشه که طعامی بده لمن یموت من الجوع در سال قحطی مثلا، اینجا واجب است بر انسان در عام مجاعه، یعنی در قحطی وقتی مردم از گرسنگی دارن میمیرن و این شخص تمکن داره میتوانه نان تهیه کنه، اینجا یجب علیه که اینجا به اصطلاح طعام برسانه به این کسانی که دارن از گرسنگی میمیرن. این واجبه، هر کسی که میخواد باشه از گرسنگی داره میمیره، اینجا باید طعام بهش رسون، این واجبه. خب اگر این تخلف کرد و در این عام مجاعه این وجوب رو رعایت نکرد، آیا اینجا وقتی که مرد باید ورثش قضا بکنن، یعنی این طعام رو برسونن به این افراد؟ اینجا دیگه واجب نیست، نه بر خودش واجبه، عام مجاعه رد شد اینم زنده موند. خب عام مجاعه که رد شد، این وجوب مال اون وقت بود، وقتش گذشت، چیزی در ذمه این نمیاره، واجب بوده برش، این عمل نکرده گناه هم کرده، اما ذمهش مشغول به چیزی نمیشه. وقتی هم که مرد قضایی لازم نداره، چون اونی که واجب بوده حفظ نفس محترمه بوده و این بعد از اینکه زمانش گذشت دیگه موضوع حفظ نفس محترمه اینجا محقق نیست، یا در مثل نفقه ارحام، انسان نسبت ارحامش نفقه بعضی از اینها واجب هست برش. حالا اگر انفاق رو ترک کرد با اینکه میتوانست، این دین نمیشه براش، این واجب بوده در وقتش اینها رو کمک کنه و اداره بکنه. اگر این کار رو نکرد خب گناه کرده، اما اینکه در ذمه چیزی بمانه که بعداً باید پرداخت بکنه یا بعد فوتش داده بشه، این نه. بنابراین ایشون میفرمایند با بحثی که کردیم مقتضای قاعده در حج نظری در اینجا اگر تمکن داشت میتوانست انجام بده. البته ما گفتیم اگر مقید به سنه معینه نباشه اینجا جواز تأخیر داره. در همین جواز تأخیر اگر این در این مدتی که از عمرش این نظر رو کرده بود، سنواتی داشت، در بعضی از این سنوات تمکن از اداء حج داشت اما به جا نیورده و مرد، اینجا گفتیم گناه نکرده چون جواز تأخیر داشته. اما اینجا قضا باید بشه این حج برای او و این معونه این قضا هم از اصل مال شخص برداشت میشه، لأنه دین الهی، این دینه، همونجور که دین به مردم داریم دین به خدا هم داریم، دینه و همه دویون از اصل باید برداشت بشن. الا ان یقال، ایشون میفرمایند که کسی ممکنه اشکال بکنه که در اینجا که شما میگید دین هست ولو در بعضی از روایات هم مثلا ذکر شده، اما عنوان دین و بدهی انصراف دارد از این واجبات. انصراف هم که خب گفتیم در موارد تشکیک در صدقه، اینجا به اینجور ظهور نداره دین در اینها اونجور که ظهور داره در واجبات مالکیه. ایشون میفرمایند به هوا محل و من این اینو قبول نداریم، بل دین الله احق ان یقضا. این تمام شد، اینجا مطلب رو تمام میکنند. بعد میپردازند به این مطلب، میفرمایند و اما الجماعه القائلون به وجوب قضائه من الثلث، جماعتی از فقها که آمدن برای وجوب قضا استدلال کرده به روایاتی، دو تا روایت ایشون ذکر میکنن که مورد استدلال این اعلام واقع شده. یکی صحیحه زریس هست، صحیحه زریس و صحیحه ابن ابی یعفور، که ایشون میفرماین الدالتین علا ان من نظر الاحجاج و ما تقبله یخرج من سلسه ولمن اذا کان نظر الاحجاج کذالک. بعد ایشون میفرماین که خب این هست، بعد ایشون میفرماین که نتیجه خود روایت که ایشون نقل قول از روایت میفرماین الدالتین علا ان من نظر الاحجاج، احجاج نه حج به جا آوردنه، احجاج یعنی کسی رو بفرسته برای حج، معونه دیگری رو برای حج تأمین بکنه، نذر کرد که کسی رو حج بفرستم. اگر در این دوتا روایت هست کسی که احجاج رو نذر میکنه و ما تقبله قبل از این که به نذرش عمل بکنه از دنیا رفت، این هزینه‌ای که برای احجاج اون شخص یا اشخاص لازم بوده از ثلث مالش برداشت میشه، که اینجا استدلال کردن اگر نذر احجاج اینجوریه که از به اصطلاح ثلث برداشت میشه نه از اصل مال، با اینکه این مع کونهی مالی یعنی قطعی یا این واجب مالیه، در این حال در روایت گفته شده از ثلث برداشت بشه، بنابراین اگر نذر کنه خودش به حج بیاره، خودش حج به جا بیاره، این اولا هست که از اصل خارج نکنیم و از ثلث خارج بکنیم، یعنی اولویتی در اینجا درست بکنم. در روایت هست که اگر نظر الاحجاج با این که میدانیم واجب مالی هست، این یخرج من ثلثه، خب اگر نذر کرد حج خودش رو، این به طریق اولا بل اولویه باید از سلس خارج بشه نه از اصل. و فیه ایشون اشکال میکنن، میفرماین اشکالی که در این استدلال هست این است که اصحاب ما به این دوتا روایت در مورد خودش عمل نکردن، یعنی در مورد احجاج هم عمل نکردن و فتوا ندادن. حالا چجور در غیر مورد این آیون میخوان فتوا بدن به مختزای این دوتا روایت؟ و بعد ایشان میفرماین که اینجا بعضی ها آمدن حمل کردن مضمون این روایت را که این ناظر است به اون صورتی که نظر در حال مرض بوده، این نظر احجاج در حال مرض موت بوده و چون اون منجزات مریض از سلس برداشت میشه، بنابراین اینجا هم از سلس برداشت میشه طبق قاعده است. این چون به اصطلاح این نظر در حال در حالت خاص بوده و در حال مرض بوده. ایشون میفرمایند که این جواب هم لا وجه له بعد کون الاقوا خروج و حامن الاصل، یعنی کنه استنادشون به همون استدلال اولیه‌ای است که در اینجا دارند. و ربما یجاب عنهما، که در اینجا آمدن جواب دادن که ما بیایم حمل کنیم مورد این روایات رو در صورت عدم اجراء صیغه یا علی صورت عدم تمکن من الوفا حتی ماته، توجیه دیگه در اینجا که اینجا که فرمودن از سلس برداشت بشه، عرضم به حضورتون که این روایات عرضم به حضورتون که مورد خاصه، یکی این که جاییست که صیغه نظم نخونده باشه یا در جاییست که نظر کرده اما هیچ وقت تمکن از وفا نداشته تا وقتی مرده. بعد ایشون میفرماین همین مجمل میفرماین و فیهما ما لا یخفا خصوصا الاول، به خصوص در اول، یعنی اول خیلی به هر حال جواب دور از آبادی هست و ما قبول نداریم، اما مجمل ایشون ارجم به حضورتون که اکتفا میکنن. این بیان مرحوم صاحب قربه است در اینجا و این فر به تمامه و به طوله. این بیان ایشون، ایشون استناد کرده بودند در اینکه معونه اخراج از سلس باشه کسانی آمدن و گفتن و جواب دادن به دو تا روایت. این دو تا روایت رو ذکر بکنیم بعد بریم سراغ کلمات. صحیحه زریس یا زریس، این روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در فقیه نقل میکنه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجلن علیه حجت الاسلام نظرن فی شکرن لیهجن بهی رجلن الى مکه فما تلذی نظره قبل ان یهج حجت الاسلام و من قبل ان یفی به نظره الذی نظره قال. امام اینجا سوال، خب سوال از امام اینه، مورد سوال اینه، رجلی است که علیه حجت الاسلام نظر کرده که نظر شکر بوده که یک شخصی را به مکه بفرستد، اما قبل از آنی که حج خودش رو انجام بده، حجت الاسلام رو به جا بیاره و قبل از آنی که وفا به نظر خودش بکنه اینجا ماته. خب اینجا توجه باشه، سوالی که از امام در اینجا میشه این است که این رجلی است که به گردنش حجت الاسلام بوده، هنوز نرفته، باید میرفته، بعد یک امری شفایی مریضش گرفته، هر چی بوده شکرن نظر کرده که کسی رو هم بفرسته به مکه، اما قبل از آنی که حجت الاسلام خودش رو انجام بده یا به این نظرش عمل بکنه فوت میشه. جواب امام این هست که میفرماید ان ترک مالا یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج بهی رجلن لنظره وقد وفا به نظر. این اگر این کارو بکنن این به نظرش وفا کرده. و این لم یکن ترک مالن الا به قدر ما یحج بهی حجت ما یحج بهی حجت الاسلام حجه انه به ما ترک و یحج انه ولیه حجت النظر انما هو دین علی. این جواب امامه که جواب این است که اگر مال داره حجت الاسلام رو از اصل مال بردارن، اما این حج نظری رو از ثلثش بردارن. اگر مال نداره، فقط مالش به اندازه حجت الاسلامه، اون مال رو صرف کنن در حجت الاسلامش، نسبت به حج نظری ولیش به عهده بگیره و این حج نظری یعنی احجاج نظری، احجاج نظری رو ولی انجام بده، چون انما هو دین علی. این روایت رو غیر از مرحوم صدوق، مرحوم شیخ هم در تهذیب نقل میکنه. به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان الحسن بن محبوب ان علی بن رعاب ان زوریس، مثل سند مرحوم صدوق رضوان الله علیه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.